چگونه انجام میدید؟ لحظه فکر کنید. اگر جواب را نیافتید ما میگوییم خیلی ساده است. دروازه یخچال را باز کنید، زرافه را داخل یخچال بگذارید و بعد در یخچال را ببندید. هدف از این سوال این است که مشخص شود آیا شما از آن دست افرادی هستید که تمایل دارند مسائل ساده را خیلی پیچیده ببینند یا نه؟ سوال دیگر، از شما خواسته شده یک فیل را در یخچال قرار دهید. چی میکنید؟ فکر کنید؟ پاسخ شما آیا این است که در یخچال را باز میکنید و فیل را در یخچال میگذارید و در آن را میبندید؟ نه، این درست نیست. پاسخ صحیح این است که در یخچال را باز میکنید، زرافه را از یخچال بیرون مینمایید و فیل را در یخچال میگذارید و در یخچال را دوباره میبندید. این سوال برای این است که مشخص شود آیا شما به نتایج کارهای قبلی خود و تأثیر آن بر تصمیم گیری های بعدیتان فکر میکنید یا نه؟ سوال سوم، شیرشاه یک کنفرانس برای حیوانات جنگل ترتیب داده است که به جز یک حیوان همه حیوانات در آن حضور دارند. آن یک حیوان غایب کدام حیوان است؟ فکر کنید. اگر جواب را نیافتید پس توجه کنید. یادتان رفته که فیل آلا در یخچال است، پس حیوان غایب این جلسه باید فیل باشد. هدف این سوال این است که حافظه شما برای به خاطر سپردن اطلاعات سنجیده شود. اگر تا اینجا به سوالات پاسخ درست نداده اید نگران نباشید، هنوز یک سوال دیگر باقی است. می خواهید از دریای عبور کنید که محل سکونت کروکودیل هاست و شما کشتی ندارید. چی میکنید که تومه کروکودیل ها نشوید؟ فکر کنید. پاسخ خیلی ساده است. با داخل دریا بروید و آب بازی کنان از آن بگذرید. کروکودیل ها برای شما خطری نیستند، زیرا کروکودیل ها حالا در جلسه شرکت کردند که شیرشاه ترتیب داده. هدف از این سوال این است که مشخص شود آیا از اشتباهات قبلی خود می آموزید؟
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید. مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
کنیم که به ما اعتماد داشته باشند. پیدا کردن فرد مورد اطمینان چی در روابط نزدیک و چی در روابط دور یا رسمی کار ساده به نظر نمی رسد. انسان ها دوست دارند دوستان قابل اعتمادی داشته باشند، دوستانی که بتوانند برای روزهای سخت زندگی رویشان حساب کنند. به کسی که اعتماد می کنید و حرف دلتان را برایش می زنید و سپس آن را از دهان دیگری می شنوید چه احساسی به شما دست می دهد. مطمئناً احساس خوشایندی نیست. اطرافیانتان تا چی اندازه به شما اطمینان دارند؟ در یک خانواده افراد آن خانواده تا چی حد مورد اعتماد هم هستند؟ وقتی نوجوان یا جوانی در خانواده خود فرد مطمئن پیدا نمی کند تا با او روابط نزدیک و صمیمی داشته باشد، ناخودآگاه از خانواده دور شده و به دامن دوستان و بیگانه ها کشانده می شود و در این میان اگر به طور افراد ناباب بیفتد آسیب های جبران ناپذیر خواهد دید. اما کسی که رابطه دوستانه با افراد خانواده خود دارد و حمایت عاطفی می شود از آسیب های اجتماعی در امان می ماند. چی کنید تا دیگران به شما اعتماد داشته باشند؟ شما مسلماً به کسانی اعتماد می کنید که قبلاً هم اعتماد کرده باشید. با کسانی درد دل می کنید که قبلاً به نوع عکس العمل مثبت دریافت کرده باشید. از مغازه خرید می کنید که به کیفیت جنس و بهای آن تا حد اطمینان داشته باشید. از مسیری رفت آمد می کنید که برایتان تا حدود امن‌تر از مسیرهای دیگر به نظر برسد. فرزندانتان را در مکتب ثبت نام می کنید که حداقل از چند نفر تعریف آن مکتب را شنیده باشید. مسلماً همین فاکتورها در انتخاب افرادی که می خواهید با آنها اطمینان کنید دخیل هستند. به دیگران اعتماد کنید تا آنها نیز به شما اعتماد کنند. اصولاً هر خصلت را با کم تلقین و انتظار از فرد می توان در او ایجاد کرد. وقتی به کسی می گویید چون به تو اطمینان دارم این را به تو می گویم، فرد ناخودآگاه از خود انتظار یک آدم مطمئن را دارد، مگر آنکه از لحاظ شخصیتی آدم بی وجدانی باشد. اعتماد متقابل یکی از رمزهای روابط صمیمی و صادقانه است. اگر در مقابل اعتماد دیگری نسبت به او به اعتماد شوید، اعتماد او هم نسبت به شما کم رنگ خواهد شد. هر کسی دوست دارد مورد اعتماد دیگری قرار بگیرد. از اینکه شما او را به دیگری ترجیح داده اید و محرم اسرارتان نمودید احساس غرور می کند. و اصولا همه مردم از شنیدن سخنانی که بوی تناقض یا نارستی بدهد می پرهیزند، چون این گونه سخنان احساس ناخوشایند را به وجود می آورد و مردم خود آنقدر درگیر معضلات زندگی هستند که جایی برای اضافه بار این گونه سخنان وجود ندارد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
آیا می دانید تلقین چقدر مؤثر است؟ حرف به تنهایی ایجاد بیماری می کند. کسانی که با ساختمان مغز و اعصاب آشنا هستند برای حرف و تلقین ارزش فوق‌العاده قائل هستند و می گویند حرف و تلقین روی غده‌های داخلی بدن اثر می گذارد و موجب بهبود یا بیماری شخص می شود. ترس، اندوه، اضطراب و بسیاری از عواطف و احساسات منفی دیگر به وسیله تلقین هم از خیالی یا حقیقی وارد مغز می شود. از طریق دستگاه اعصاب بر غده مخصوص فشار وارد می کند و آن غده ماده ای را ترشح می کند که این ماده از طریق خون به دیگر غده ها و اعضای بدن داخل می شود و در نتیجه بیماری های متنوعی را به بار می آورد. عواطف مثبت مانند امید، نشاط، عشق و محبت از طریق حواس و اعصاب وارد مغز می شوند و غده مخصوص ماده ای را ترشح می کند که هورمون ترس را خنثا می کند و شخص درمان می شود. پاسکال گفته است فکر افتادن سبب افتادن می شود. بنابراین بهترین طریق دفع خطر آن است که به خطر فکر نکنیم. توجه زیاد به عضوی از اعضای بدن موجب ابتلای آن عضو به کسالت و بیماری می شود. مثلا شخصی که همیشه نگران قلبش باشد و ترس و واهمه مبتلا شدن به بیماری قلبی داشته باشد، به تدریج دچار اختلال قلبی می شود و در واقع بیمار می گردد. اثرات تلقین به قدر در انسان زیاد است که قادر است انسان را بیمار کند و یا از سخت‌ترین بیماری ها نجات دهد. بسیاری مردم گاهی چنان تحت تأثیر تلقین، غریزه، شایعات و تبلیغات قرار می گیرند که کارهای روزمره خود را مانند ماشین خودکار و بدون اراده انجام می دهند. بسیاری مردم آگاه نیستند که چقدر تلقین های بد خود آنها دلیل بیماریشان است. همچنان نمی دانند که چیزی که عموماً سلامتیشان را باز می گرداند تلقین خود آنهاست، نه اثرات دارو و دوا. وقتی آنها فکر می کنند فلان دوا شفا بخش است، همین فکر و تلقین سبب شفایشان می شود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از فیض الله قرداش.
وقتی شاعری خاموش می شود، واژگان یتیم می شوند. زمزمه زیبایی در گلوی عشق می خشکد و بامدادان آفرینش غبارآلود می گردد. وقتی شاعری می میرد، الهه شعر به ماتم می نشیند و خاوران میلاد خورشید را از یاد می برد. گفته هایی از پرتو نادری، شاعر و نویسنده معاصر است که در یاد بود از درگذشت رازق فانی، شاعر مردم پسند گفته بود. بله، ذوقمندان برنامه هفت شهر عشق رادیوی آزادی، از درگذشت شاعر تازه سرا و دردمند رازق فانی حدود 4 سال می گذرد. فانی را همه شیفتگان ادب و شعر می شناسند که در سال 1322 در کوچه بارانه کابل به دنیا آمد و مکتب و فاکولته خواند و ماستری خود را در رشته اقتصاد سیاسی از بلغاریا به دست آورد و به وطن بازگشت، چون دیگران به مهاجرت تن در داد و صد دریغ که در سال 1388 در دیار غربت در شهر سانتیاگوی ایالات کالیفرنیای امریکا با ما و شما آخرین وداع را انجام داد و در آنجا به خاکش سپردند. فانی در نالشی از دیار غربت می گوید: جانم هزار بار به غربت بلب رسید، گر زندم برای تو هم ای دیار دوست. هرگز فدای کس نشدم، لیکن از خدا خواهم کند فدای تو هم ای دیار دوست. از رازق فانی 2 مجموعه شعر به نامهای ارمغان جوانی و پیامبر باران و 1 داستان نیمه بلند به نام بارانه و گزینه طنزها با عنوان عامر بی‌صلاحیت در کابل به چاپ رسید. و اما پس از مهاجرت 2 مجموعه شعر ابر و آفتاب و شکست شب در کالیفرنیا چاپ شد و همه پنداشتیم که داشته های رازق فانی همین 6 اثر بی همتای وی بوده و بس. و اما شاعران را خواسته همین است که در مقاطع زمان اشعاری را که در پراگندگی می سرایند هین تدوین دیوان یا مجموعه ها در نمی یابند. 25 شعر در قالب غزل و چند شعر جدید و 2 بیتی ها مجموعه دیگری از فانی است که انتشارات تاک تازه به دست آورده که در 6 مجموعه چاپی گذشته قلم انداز شده بود و یا تدوین کننده آن را در دسترس نداشته است. این مجموعه شعری فانی را حسیب اکبری و عبدشکور نظری حضرت عشق نام نهادند و در یک تیراژ هزاری چاپ نمودند. نخستین کسی که در ماحول این مجموعه اخیر فانی ابراز نظرهایی در رسانه ها داشته دکتر حفیظ الله شریعتی شاعر روزنامه نگار است که در لین تیرفون توانستیم از ایشان چند نظر مختصر کمایی کنیم. محترم دکتر حفیظ الله شریعتی، ما از انتشارات تاک کتابی به دست آوردیم با عنوان حضرت عشق، از مجموعه اشعاری از رازق فانی هست و شما خبر دارین که رازق فانی 6 اثر داشت و اثرهایش 3 تایش در افغانستان و 3 تای دیگیش هم در آمریکا چاپ شد، اما ای اثر که شما بحثی هم در این مورد در رسانه ها داشتین، ای اثر چگونه یافتین و چه چیزهایی را در بر میگیره؟
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. رازق فانی از شاعران دهه 40 و 50 زبان و ادبیات فارسیه. سبک شعر گفتن فانی مربوط به همین دوره، یعنی یک فضای نسبتاً رومانتیک و با روی کرد سیاست، قدرت و مسائل اجتماعی. اما مجموعه جدیدی که نشر تاک در آورده نسبتاً متفاوت تره و به قول اونایی که این کتاب را گردآوری کردن، ویراستاری کردن و چاپ کردن، گفتند که شعرهای چاپ نشده فانی در این مجموعه گیر آمده. از همه مهمتر اینه که این شعرها با بقیه شعرهای فانی متفاوت تره. یعنی اگر شما یکی از شعرهای فانی رو در نظر بگیرید، مثلا اون شعر خیلی معروفش، همه جادوکان رنگ است، همه رنگ میفروشد، دل من به شیشه سوزد، همه سنگ میفروشد، اونجا شما ببینید در حقیقت سبک هندی به شدت خودشو نشان میده. یعنی در حقیقت همون ارسال مسئولیان، نشان آوردن از یک دال اول به مدلول دوم. اما اون چی که در این شعرها دیده میشه سبک هندی یا تأثیر سبک هندی کمتره و در عوض ما بیشتر غزلهای به سبک نو کلاسیک داریم، یعنی غزلهایی که بیشتر متأثر از فضای غزل نوه.
آقای شریعتی، فانی دغدغه های سیاسی را هم پشت سر گذاشتانده و از جمله روشنفکرانی بود که نیمه سوسیالیست میتونستیم او را بگوییم، از نظر جناب عالی تأثیرات ایدئولوژیکی خود فانی در اشعارش در کدام جنبه ها مشهود است؟
در اون مایه های شعر فانی معمولا با دو تا روی کرد سروده شده، یکی هم تأثیر مستقیم، یکی تأثیر غیر مستقیم. تأثیر پنهان شرایط اجتماعی، ایدئولوژیک های روزگار خود فانی، ساختارها و تغییرات که در روزگار فانی در سطح افغانستان، در سطح جهان رخ داد، نگاه پنهان غیر مستقیم به این قضایا داشت، خیلی تلاش نمی‌کرد رو کنه و غیر مستقیما به این قضایا بپردازه. و اصلا مهمتر اینه که ما بیشتر فانی رو با شعر می‌شناسیم و شعریتی که به مایه شعر فانی رو تشکیل میداد، کمتر تلاش میکرد مستقیم و خیلی اوریان و از طرف دیگه آشفته شعر بگه. تلاش میکرد حتی مسائل سیاسی، ایدئولوژی، فرهنگی و ساختارهای سیاسی اجتماعی قومی حتی اینا رو در لایه های پنهانی از عناصر ادبی پنهان داره و تلاش کنه مستقیم حرف نزنه. فانی هم از این فضا متاثر بود اما به شکل پنهان نه آشکار. به خاطر همینه که شعرهایی که در همین کتاب آخرش آمده دقیقاً روان‌تر نسبت به بقیه شعرهاشون. اما به هر صورت فانی رو میشه بین البین شمرد، یعنی نه اونقدر شعرش روانه مثل شعر نو کلاسیک امروز یا غزل نو امروز و نه به اندازه شعرهای دهه 30 یا دهه اواخر دهه 30 نزدیک به دهه 40 سخت و پیچیده و پر از ثنای ادبی است.
خیلی ممنون جناب دکتر. بیایید یکی از غزلهای تازه دریافت از کتاب حضرت عشق را به صدای منیژه دیوه بشنویم.
بستند با گلوله صدای درخت را، گلها گرفتند عزای درخت را، مرغان ز شاخه یک به یک افتند و جان دهند، مسموم کردند هوای درخت را. از میوه نیست این که خمیده است قامتش، طوفان شکسته قد رسای درخت را. تخمه هزار فاجعه در ذهن خاک ریخت، دستی که برد برگ و نوای درخت را. بر مردریگ دشت نوشتیم و باد برد، از هجر آب وسوسه های درخت را. آیا شود که گریه گنجشک بیپنا، باز آورد بر رحم خدای درخت را.
در مقاله از پرتو نادری داریم که می نویسد عاشقانه های فانی بیشتر در غزل های او تجلی می یابد. با این حال در غزل او نوعی آمیختگی با مفاهیم و موضوعات اجتماعی دیده می شود. از این نقطه نظر تغزل فانی به مانند تغزل شماری از شاعران این دوره یک تغزل ناب و جدا از موضوعات اجتماعی نیست، چون این به نظر می رسد که بخشی از تغزل این دوره تنها حدیث نفس نیست. جناب نادری در بخشی از این مقاله رگه های سیاسی شماری از شعرهای فانی را برجسته تر از رگه های اجتماعی می داند. نادری به این باور است که زبان غزل های فانی کاملا تصویری نیست، حتی گاهی آن ابزارهای همیشگی تصویر پردازی کهن بر غزلهای او غلبه دارد. با این حال پیوند ذهنی شاعر با موضوعاتی که در پیرامون می گذرد به شعر او ویژگی شعر معاصر را می دهد. دوران حیات فانی مملو از تحولات درونی و ماحولی اوست. فانی زمانی ذهنیت سوسیال داشت، زمانی هم سخت معتقد به اوامر دینی، و شماری از شعرهای نویافته او شاهد این گفته است. در شعر سجاده که به شیوه نیمایی سروده می شود درک کرد که این شعر در روزهای آخر مهاجرت سروده شده است. مسلمانان، من از سجاده می شرمم، از این پاکیزه فرش کهنه متروک، از این میراث اجدادم که مظلومانه در کنجی فرو افتاده می شرمم. من از سجاده می شرمم که این سجاده از من سجده می خواهد، و من با این سری آشفته از سودا سپیداری تهی دستم که از بی حاصلی مستم. نه در پیشانیم داغی سجودی نقش بسته، نه بر آینه ذهنم غباری کوچه اخلاص بنشسته. سحرگاهان که از بهر نماز آماده می گردم، ندانم با کدامین آبرو خود را مقابل با خدا سازم. نمازی بی حضورم را ندانم در چه محرابی ادا سازم. حضوری در نمازم نیست، بروی مژه مروارید اشکی از نیازم نیست. به تار و پود این سجاده یاران رازها خفته، روان خسته بابا، تن افسرده مادر. شنونده های عزیز، ناگزیریم تا برنامه آینده و بحث در مورد ابتکارات یکی دیگر از شاعران و هنرمندان با هم دیگر ودا کنیم. با درود.
سزین زاری من را حواسی آدی مکار و یا دل دی مزاری